بسم الله الرحمن الرحیم. فانقذکم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد. بعد اللتی و اللتی و بعد انمونی به بهم الرجال و زعبان العرب و مردت اهل الكتاب. اینو ترجمه کنم بعد بقیهشو باز میخونم. سپس خداوند تبارک و تعالی شمایان را به وسیله پیامبرش از شرک و بت‌پرستی و جهالت رهایی بخشید پس از سختی‌های چنین و چنان و مشکلات آنگونه و پس از گرفتاری و ابتلاء به پهلوانان در رندخویان عرب و سرکشان اهل کتاب. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله او نجم قرن الزلالت او فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه علی فی لهواتها فلا ینکفع حتی یتعصماخها به اخمسه و یخمد لهبها به حد سیفه مکدودا دعوبا فی ذات الله مجتهدا فی امر الله قریبا من رسول الله سیدن فی اولیاء الله مشمرن ناسهن مجدن کادهن لا تأخذه فی الله لومت و لائم. دقت کنید ببینید این زن نسبت به پسر عمو و شوهرش که امام او هم هست چی گفته. هر چندگاه که آتش جنگ برایش افروختند خداوند آن را خاموش می نمود و هرچه شاخ گمراهی خود نمایی میکرد یا مشرکان لب به یاوگویی باز میکردن برادرش علی را در آتش زبانکش آنان میانداخت و علی دست بردار نبود تا اینکه با پای توانمند خود دشمنان را لگدکوب مینمود و با تیغ شمشیرش شعله های آتش را خاموش میکرد. او یعنی علی علیه السلام همواره در اجرای فرمان خدا به سختی ها تم می داد. دوباره می خونم این جمله ها رو. او یعنی علی علیه السلام همواره در اجرای فرمان خدا به سختی ها تم می داد. پایا و کوشا بود، نزدیک و صمیمی با رسول خدا بود، سرور اولیاء او، مصمم و خیرخواه، تلاشگر و بردبار بود و در راه خدا سرزنشگران بر او اثری نداشت. به روح راویان خطابه قدیر که همشو خوندیم الحمدلله و خطابه فدک یک صلوات تقدیم کنیم. ما از شب 28 حاج آقا ها و آقایان جوان مهندس و خانم ها مسائل مربوط به شرکت رو شروع کردیم. گفتیم شرکت، اینو یه توضیح مختصری برای جوانترا عرض میکنم، شما بزرگترا بلدید. وقتی که معامله ای فرموله نباشه، یعنی با فرمول شرع انجام نشه، وقتی یه معامله باطل باشه، اما من فروشنده خطبه فدک و قدیر و شما خریدار، اگه معامله هم باطل باشه ولی من راضی باشم که شما در کتابهای امیرالمومنین تصرف کنید، شما هم راضی باشید که ما در پول شما در راه امیرالمومنین به این پول تصرف کنیم، تصرف اشکال نداره. ببین یه مسئله خیلی مهم میگفتم، اگر ما یه معامله کردیم که معامله آن کادره و فرموله نبود، باطل بود، اما از بیرون من با این آقا، من با اون آقا، اون آقا با اون آقا راضیان معامله باطل باشه، در جنس و مال هم دیگه تصرف کنن، تصرف جایزه. اما اگر اختلاف پیدا کردم، اختلاف با فرمول معاملات حل نمیشه. یعنی یه روز دعواشون شد، بگه آقا من فروختم تو هم خریدی. نه خیر، چون این فروختی اونم خریده، باید سه تا فرمول داره. حامد شهر شما اینجوریه؟ یا نقده، یا نسیه است، یا سلفه. وقتی هیچ کدوم از اینا نبود، معامله باطله، خانکادره نیست. وقتی اختلاف شد باید چیکار کنن؟ فقط راهش ترازی و تصالحه، یعنی هم دیگر راضی کنن. خیلی خوش آمد دیشب یه جوانی آمده بود منزل ما، گفت یه بعضیشون هم الحمدلله خوبه، گفت یه معامله شده، قرار بوده جنس رو به من تحویل بدن، یه چند ماه عقب افتاده، من که نمیتونم جریمه بگیرم. گفتم نه، جریمه نمیتونی بگیری. گفت به رضایت خودش به من گفته چک بعدی رو در معامله بعدی اینقدر مینویسم. گفتم اشکال نداره، باید شرعی باشه دیگه. شرکت که ما مسائلشو میگیم، از مهمترین پیش آمدایی است که نوع مردمی که امروز با هم کار میکنن فکر میکنن شرکت دارن. اغلب اینایی که شرکت تشکیل میدن همینجوری، مگر اینکه قرارداد بنویسن، شرکت آن کادره و فرموله نیست. یه دونه اصل داره شرکت و اون اینه که در پول یا فرش یا هر جنسی که میخوام بفروشن، دو نفر یا بیشتر شریک باشن و قاطی هم باشه. یعنی اینجوری نباشه که مثلا توی همچین اتاقی ده تا صندلی گذاشتیم، این صندلی بگیم که مال مهدی، ده تا هم فرش گذاشتیم بگیم که این ده تا فرش مال حامد، با هم شریکن. این شرکت نیست. شرکت اینی که طوری با هم در این دو تا مال شریک باشن که ما نتونیم بگیم که کدومش مال کدومشونه، ولی هر دوشون شریکن. یک، آیا میتونن دو تا کارگر، دو تا مهندس که خودشون رو اجیر میکنن، مثلا مهندس ساختمانه، ساختمان میسازه، حقوق میگیره، یه مهندس ساختمان با یه مهندس آرشیتکت در یه کار ساختمون با هم شریک بشن، به این معنا اون بگه من هر چقدر حقوق گرفتم، اون یکی هم بگه من هر چقدر حقوق گرفتم، رو هم میریزیم شریکیم، این شرکت باطله. این جزء اساسهای اصلی شرکته. شریک، دو تا شریک یا پنج تا شریک یا ده تا شریک، باید در اصل پول یا مال شریک باشن. درصد مشکلی نیست. درصد به این معنا که مثلا 1000 تومان پول گذاشتم برای معامله، این 1000 تومان 100 تومانش مال زیده، 900 تومانش مال عمده، طوری نیست. 50 تومانش مال زیده، 950 تومانش مال عمده، هیچ مشکلی نیست. مشکل اینه که باید مال شرکتشون قاطی باشه، مشخص نباشه. اگرم مشخص بود از بیرون آوردن، وقتی گفتن شریک، یعنی اگه من 10 تا صندلی داشتم، یکی دیگه 10 تا فرش داشت، وقتی ریختین تو کار شرکت، دیگه 10 تا صندلی مال من نیست، 10 تا فرش هم مال اون نیست. تو هر دو جنس، هر دو با هم شریکیم، در هر چند درصد یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. از توفیقات الهی بر شماها این بود که رفتید کربلا زیارت کردید. خوش آلوزا، خوش به حالتون. This is your pleasure، افتخارتونه و مباهاتتونه، خیلی عالی. ما اینجا عرض کنم خدمت شما که در آرزوی زیارت اربعین کربلا هستیم، بودیم. یکی از توفیقات خیلی کوچیکی که نسبت به کربلا میگم خیلی کوچیکی خدا به ما داد این بود که در این 2 ماه ما کلمات امام حسین علیه السلام رو تفسیر کردیم از معتبرترین کتابهای ریفرنس شیعه. در تفسیر امام حسین علیه السلام اذان را که از امیرالمومنین نقل کردن، یه حدیث دیگری هم پیدا کردیم از تفسیر از امام حسین علیه السلام به نقل از امیرالمؤمنین، حروف هجا را. حروف هجا یعنی ابجد حواس حدی، خیلی عالی بود. اینا رو در به اصطلاح دهه عاشورا و دهه بعدش اینا تموم کردیم. شب 28 صفر و روز 28 صفر که اونجا بودیم و روسیوم که اینجا بودیم، در این 5 جلسه یه حدیث دیگری رو پیدا کردیم. حدیث این بود که امام حسین علیه السلام به نقل از امیرالمؤمنین الحمدلله رب العالمین رو چیکار کردن؟ تفسیر کردن. امام حسین میگه مردی آمد خدمت امیرالمومنین گفت به من بگو الحمدلله رب العالمین. یعنی چی؟ ایشون شروع کردن امیرالمومنین علیه السلام الحمدلله رب العالمین رو تفسیر کردن، فقط الحمدها. وقت الحمدلله رب العالمین هم جزء سوره حمده که نماز غیر از نماز میت رکنش چیه؟ حمد، سوره حمد. به جای سوره هم ما نمیتونیم سوره بقره بخونیم، اما به جای قل هو الله میشه سوره بقره یکی بخونه. به مناسبت حکم موضوع، به شوخی طلبه ها میگن مناسبت حکم موضوع. در قسمتی از توضیحات فرمودن که خدا گفته قولوا الحمدلله، یعنی واجب کرده بر ما و بر پیغمبر و آل پیغمبر و بر شیعه شون که از خدا تشکر کنن به خاطر فضل خدا. چون رسول خدا یه داستانی نقل کرد، اینجا امام حسین از قول امیرالمومنین، امیرالمومنین از قول رسول خدا یه داستان نقل کرده. داستانش این بوده که امیرالمومنین میفرماد رسول خدا اینجوری گفتن موقعی که خدا موسی بن عمران را مبعوث کرد و انتخاب کرد و معجزاتش رو انجام داد، موسی بن عمران گفت ای خدا تو بالاتر از من پیغمبر خلق کردی؟ خدا فرمود بله بالاتر از تو خلق کردم، خیلی بالاتر از تو. کیه اون بالاتره؟ خدا فرمود محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. کرد که آیا خانواده ای بهتر از خانواده من خلق کردی؟ خدا گفت بله، آل پیغمبر بهترین خانواده است در آفرینش. بعد گفت خدای جل جلال امتی بهتر از امت من خلق کردی؟ خدا فرمود بله، امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بهترین امت. اینا رو گفت. بعد خدا بهش گفت حالا لباس احرام بپوش، کمر همت را ببند و از خدا تشکر کن. این کارو کرد. بعد خدا فرمود که مناجات کن و تشکر کن. بعد خدا به امت پیغمبر موقعی که در صلب پدراشون بودن، به قول معروفی که میشناسید در عالم ذر بودن، خدا گفت ای امت پیغمبر، جواب دادن همشون گفتن بله. خدا فرمود بگویید لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. اینو که گفت خدا این لبیک اللهم لبیک امت پیغمبر را که در صلب پدران و ارحام مادرانشون بودن گفتن، گفت به خاطر احترام به امت پیغمبر این شد شعار حج. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک شد شعار حج. بعد خداوند متعال ندا داد گفت ای امت پیغمبر، حالا من یه وقتی دولت ها یا مثلا کشورها یا پادشاهان وقتی یک قانونی قرار میدن برای همه امت چی میگن؟ متحد المال میگن. یه قانون اساسی قابل عمل برای همه چی میگن؟ چی میگن؟ یک قانون بین المللی که همه عمل کنن. خداوند متعال ندا کرد ای امت پیغمبر، یه متحد المعال دارم که اینو میخوام درباره همه شما عمل کنم. خدای درباره پیغمبر ما، امت ما چی میخوای عمل کنی؟ میخوام اینو عمل کنم. ان رحمتی سبقت غضبی. خیلی عجیبه این روایت. خدا در مقابل لبیک اللهم لبیک که خودش یادمون داد در عالم ذر و اسلاب و ارحام امهات و آبا گفتیم، به ما جایزه داده. جایزه چیه؟ خدا اعلام کرد به تمام ملتها قبل از اینکه خلق بشن، اعلام کرد که ان رحمتی سبقت غضبی و عفوی قبل عقابی. استجابت دعای امت پیغمبر رو مجتبی میکنم قبل از اینکه دعا کنم. به شما قبل از این که از من درخواست کنید نعمت میدهم. کسی که منو ملاقات کنه و شهادت بده، موقع مرگ، یعنی اینکه ما موقع احتضار تلقین به ما میکنن، میگن بگو که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این دستوره. کسی که منو ملاقات کنه، کی ملاقات میکنه ما خدا رو؟ موقع مرگ. علت این که میگیم خدا رو ملاقات میکنیم به خاطر اینکه ما اینجا گاهی خدا رو یادمونه، بیشتر وقتا یادمون نیست، به خاطر تعلقات. من به ابام خیلی علاقه دارم، تو به این موبایل اپل 6 که نه 7 اومده 7 خیلی علاقه داری، لذا به یاد خدا نیستیم. اون یکی به کرواتش خیلی علاقه داره، اون یکی به ماشینش خیلی وابسته هست، من آخون به منبرم مثلا خیلی وابسته هستم. اگه برای خدا باشه اب نداره، ولی وابستگی درست نیست. وقتی که میمیریم تمام این تعلقات از بین میره، لذا ما خدا رو ملاقات میکنیم، یعنی دیگه فراموش نمیکنیم. موقعی که منو که ملاقات میکنید اگه شهادت بدید لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن
اللهم صل على آل محمد عجل فرجه
عبده و رسوله، اگر این کارو بکنین، اگر کسی این کارو بکنه بگه پیغمبر عبد و رسول اوست، صادقون فی اقواله، محقون فی افعاله، اعتراف کنیم که پیغمبر هر چی گفته درست گفته. این ماره کیه؟ ماره قبل از خلقت ماست. الان بچه های امروز میگن که کی گفته؟ دیروز یه دختر خانمی تلفن زد از همین شاگردای ما، گفت یا آقا پسری اومده خواستگار من. گفتم که خب شما از کی تقلید میکنی؟ گفته از عقلم، من عقلم هر چی بگه. این خیلی معنا داره. بهش گفتم بفرستیش پیش من، بهش حالی کنم که اینی که به عقلم، یعنی هر جا که مطابق با شهوتم دو تا چهار تاهای غلط خودم جور نبود قبول نمی کنم. شد قابل، اینجا که نمیشه. صادقون فی اقواله، هر چی پیغمبر گفته درسته، مگر بگه این گفتار پیغمبر ضعیفه، برای من اثبات کنه گفتار پیغمبر. چشم، دو تا چهار تاست. بچه ها، دخترها و پسرها، من در 10 دقیقه به لطف امام زمان اثبات میکنم اصول اولیه اسلام 2 تا 4 تاست و اثبات میکنم اصول اولیه همه ادیان موجود که تحریف شدن 2 تا 4 تا نیست، از روی کتابای خودشون. خیلی روشن. وقتی منو ملاقات میکنه شهادت بده به لا اله الا الله و به نبوت پیغمبر و اینکه پیغمبر در اقوالش صادق است و در افعالش محق است. محق در افعال یعنی چه محمد؟ یعنی کارهایی که انجام میده همش بر حقه، یعنی پیغمبر عصمت کبرا داره. محق فی افعاله یعنی تمام کارهای پیغمبر درسته. یکی از علل این که سنی ها مکتب خلفا سعی کردن بگن پیغمبر و پیغمبران در همه جهات معصوم نیستن، به خاطر اینکه بزنن زیر خطابه قدیر و خود به فدک خطابه قدیر که پیغمبر 298 بار از امیرالمومنین صحبت کرد، از صفاتش گفته، بزنن زیر این، لذا میگن پیغمبر معصومه. اما معصومه فقط در چی؟ فقط در قرآن، در بقیه معصوم نیست. وقت پیغمبر قرآن رو در 23 سال چقدر وقت گرفته؟ بقیه معارف چقدر وقت گرفته؟ چقدر مفصله؟ و ان علی ابن ابی طالب اخوه، کسانی که از امت پیغمبر موقعی که منو دارن ملاقات میکنن اعتقاد داشته باشن و بگن، اقرار کنن که علی ابن ابی طالب برادر پیغمبره و وصیه من بعده، وصی پیغمبر است بعد از پیغمبر، و ولیه، ولی رو چی ترجمه کنیم؟ و ولیه، ولی یعنی چی؟ یعنی سرپرست، بارک الله، منتها سرپرست من الله، از طرف خداست. یلتزم طاعته کما یلتزم طاعت محمد صلی الله علیه
وسلم.
این امت پیغمبر قول داده متعهد شده که از علی اطاعت کنه، همونطوری که ملتزم شده که از پیغمبر اطاعت کنه. فإن اولیاء اخو المصطفین المطهرین المبانین بعجائب آیات الله و دلائل حجج الله من بعده اولیاء. و ملتزم بشه که اولیاء خدا که برگزیدگانن، پاکانن و اینها همراه با عجائب آیات الله هستند، دارای آیات الله هستند، یعنی کسانی هستند که بیان و روشن میکنن آیات خدا را. اون چی که علی میگه آیات خداست، اون که علی انجام میده آیات خداست، اون که امام حسین انجام میده آیات خداست. آدمای معمولی هیچ وقت اینجوری کار نمیکنن. و دلائل حجج الله هست بعد از او که اولیاءش دارن. اگر امت پیغمبر موقع مرگ اقرار به توحید بکنن، اقرار به نبوت پیغمبر و ولایت علی بکنن و اولادش، ادخله جنتی، وارد بهشتم میکنن. مگه بقیه بهشتا هستش که مال خدا نباشه؟ نه، همش مال خداست، منتها یه جاهایی هست که خدا اسم اونجا رو گذاشته بهشت اسپشیال خاص. یا ایتها النفس المطمئنه، بخون بینم بقیه شو. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، بعدش فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. بهشت درجات داره، اون لوژ نشیناش، لوژ بهشت و اسپشیال بهشت، سی آی پی و وی آی پیش، خیلی هم سی سی آی پی و وی وی آی پیش، اون است که خدا به خودش نسبت داده، گفته اونجا بهشت منه. مثل که یه جا رو خدا گفته چی منه؟ خانه منه. خانه خدا رو، کعبه رو گفته خانه منه. همه دنیا مال خداست، همه آخرت مال خداست. خدا میفرماید که ادخله جنتی، او را اگر موقع مرگ اینا رو اقرار بکنه وارد کجا میکنم؟ بهشت اختصاصی خودم. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. نفس مطمئنه که بود امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام خدا بهش خطاب میکنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، هم من از تو راضیم تا از من راضی هستی. فدخلی فی عبادی، یه ده هستن خاصن، اونها هم یه مارک دارن، برند دارن، برندشون چیه؟ عبادی، عبادی، بندگان خاص من هستن، به من اضافه دارن. اینا مهمونای خاص من هستن. تو این هتل ها شنیدم، من که اهل این حرفا نیستم، هتل های 5 ستاره و 7 ستاره که تشریف میبرید موقع پذیرایی یه سراشپز داره، میاد سر سفره پذیرایی میکنه، از مهمونای خاص خاص پذیرایی میکنه، میزبان هم پا میشه همراه با سراشپز از مهمونای ویژه ویژه پذیرایی میکنه. این فدخلی فی عبادی یعنی ودخلی جنتی، بهشت من، عباد من. خدا میفرماید که به نقل امام حسین از امیرالمؤمنین، از پیغمبر اکرم، که اونجا وقتی مناجات کرد خدا گفت وارد بهشت خودم میکنم، و انکانت ذنوبه مثل زبد البحر، ترجمه‌اش که بلده، اگرچه گناهش مثل کفهای روی دریا باشه، یعنی خیلیه، یعنی همجای چش کار میکنه کف دریاست. خدا وقتی اینا رو اقرار بکنه همه رو میبخشه. چی کار کنیم اینجوری باشیم؟ یه کاری کنیم از این بیس بیرون نریم. بعضی از گناهان هستن که ما رو از این بیس بیرون میبرن. یکی تکبره. تکبر انسان رو از بیس خدایی بیرون میبره. یکی ادامه بر گناهان است بدون که توبه کنه. میگه این که گناه چیزی نیست که، از دیوار مردم که بالا رفتم که. این کوچک شمردن گناه، یکی از گناهان کبیره کوچکش مردن گناهان صغیر است. اصلا ما بعضی از علما و متکلمین هستن معتقدن ما گناه صغیره نداریم، چون خود گناه مهم نیست، مهمش اینه که ما در گناه مخالفت میکنیم با خدای الله. یه امپراتور بیاد، یکی از سربازانش، یکی از بادیگارداش، این آقای امپراتور مثلا یه استکان آب بده بگه ببرینه بریز دور، یه استکان آب به نخست وزیرش هم بگه که فلان کارو بکن، این خیلی کار کوچیکیه مخالفت کنه، ولی هر دو مخالفت امپراتوره. لذا گناه خودش ذاتن هر چقدر هم کوچیک باشه مخالفت با کیه؟ مخالفت با خدای جل جلالهه. باید یک کاری کنیم که از اون بیس مؤمن بودن و اقرار کردن بیرون نریم تا ما هم مشمول اینا بشیم. قال امیرالمومنین علیه السلام ادامه داد حدیثو، قال امیرالمومنین علیه السلام ادامه داد که امام حسین نقل میکنه، فلما بعث الله عز و جل نبینا محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم،
موقعی که خداوند متعال برانگیخت پیغمبر ما را، قال گفت خدا، موقعی که مبعوث کرد، یا محمد صلی الله علیه و آله و ما کنت بجانب طور اذ نادینا، تا آخر آیه که سوره قصص آیه 46. موقعی که خداوند پیغمبر را مبعوث کرد صدا زد پیغمبر، این آیه رو خوند، و ما کنت بجانب طور اذ نادینا، تو نبودی از نظر جسمی موقعی که در کوه طور ما ندا کردیم با موسی صحبت کردیم، همین صحبت ها. حالا آیه شو ببینم، قصص 46، و ما کنت به جانب طور اذ نادینا، نبودی ولکن رحمتا من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون. اون موقعی که در طور با موسی صحبت کردیم تو نبودی، ولیکن رحمت خدا شامل تو شد که بعدها اومدی قومی را که نظیر نداشتن، منذر نداشتن قبل از تو مدتا، اونها رو انذار کردی شاید که اونها متذکر بشن. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که خدا اینجوری ندا کرد، خدا فرمود تو نبودی که امتت را من خدا به این کرامت رسوندم. کدوم کرامت؟ که اگر موقع مردن اقرار کنم به توحید و نبوت پیغمبر و ولایت امیرالمومنین علیه السلام، زبانشون اینجوریه. یکی از دستورات فقهی ما اینه که وقتی کسی میمیره بهش عقایدشو چکار کنن؟ تلقین کنن. یک کسی بیاد تلقین بخونه. اخیراً یک کسی مرحوم شده بود، خدا رحمتش کنه، به ما مراجعه کردن، گفتن ایشون خیلی مقید بود تو وصیتش که کسی که برای من تلقین میخونه دلم میخواد خیلی وارد باشه. اون وقت یک کسی رو وصیت کرده بود که اون کس نتونست بره تلقین بخونه، ما براش یک کسی رو پیدا کردیم رفت تلقین خوند. تلقین دستورات ائمه ماست و دستور دین ماست، برای اینکه آدم نمرده که، بدنش مرده، ولی وقتی تلقین میکنه اسمع و افهم یا عبدالله و ابن عبده و ابن عمته میشنوه. وقت تلقین برای چیه؟ برای اینکه در شب اول قبل وقتی اون دوتا فرشته میان، وقتی میگن من ربک، تمرین کرده باشه با تلاقت زبان بگه ربی الله جل جلاله، وقتی میگن من نبیک بگه محمد نبی صلی الله علیه و
آله،
وقتی میگن من امامک بگه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین اللهم صل علی محمد تا امام زمان، وقتی میگن ما کتابک بگه قرآن کریم. هیچ کدوم از دستورات دقیق دین بدون حکمت نیست. هنوز تا قیامت ما جای توبه داریم. کسی ممکنه خیلی گناه داشته باشه از دنیا بره، ولی کارهای کرده باشه که بعداً براش ثواب و پاک کننده گناهان و توبه و استغفار بیاد. کسانی ممکنه وقتی از دنیا میرن عاق والدین باشن، بعد یه کارایی بکنه کرده باشه که از حقوق در بیاد. کسانی ممکنه عاق والدین نباشن، بعدن کارایی که کرده عاق والدینش کنه. یعنی اینجوری میخوام بگم عالم برزخ اعمال گذشته و آینده اثر داره. بعد فرمود که ثم قال عز وجل محمد صلی الله علیه و پیغمبر، حالا که امت تو را اینجوری قرار دادم که سبقت رحمتی غضبی عفوی عقابی اینجوری کردم، حالا که من اینجوری قرار دادم که وقتی میمیرن اگر اقرار به توحید و نبوت و ولایت امیرالمومنین بکنن تمام گناهاشون رو میبخشم، ولو کانت مثل زبد البحر، پیغمبر قل الحمد لله رب العالمین. امروز ششمین جلسه است که ما این روایت رو معنا کردیم در حد فهم بسیار کم خودم، که امام حسین علیه السلام از امیرالمومنین، امیرالمومنین قسمتاش از پیغمبر، پیغمبر یه قسمتاش داستان موسی بن عمران رو گفته و ما معنا کردیم. پس پیغمبر حالا که من این همه لطف کردم به امت تو، فقل، پس بگو قل الحمدلله رب العالمین الا مختصستنی به من هذه الفضیله، بگو خدایا تمام ستایشا مال خدایی است که مربی جهانیان است و مرا اختصاص داده به این فضیلت. و قال لامته، و خدا به امت پیغمبر گفته، چی گفته؟ گفته قولوا انتم، شما هم بگید، چی بگیم؟ الحمدلله رب العالمین، که ما شدیم امت پیغمبر. الا مختصستنا بهی من هذه الفضائل، خدایا تمام ستایشا مال توست که ما را به این فضیلتا اختصاص دادی. در اینجا این حدیث تمام شد. حدیث در کتاب عیون اخبار رضای شیخ صدوق است، جلد یک، صفحه 254، حدیث 30، تفسیر کنز الدقائق است، جلد 1 صفحه 47، بهار 92 صفحه 224، و تفسیر امام عسکری علیه السلام روایت کرده از امام سجاد و از امام حسین و از امیرالمومنین. من هم اینجا خدا را شکر میکنم، میگم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. یه دونه حدیث من یادداشت کرده بودم، عرض کنم که روز شنبه اینجا که از امام حسین علیه السلام راجع به امام زمان حدیث بخونم، من تا وقت کم آوردم. حدیث در صفحه 372 جلد 2 کمال الدین شیخ صدوق است. چند بار گفتم برای جوانها، برای غیر جوانها هم عرض میکنم، مدرن ترین کتاب درباره غیبت امام زمان در طول 14 قرن کتاب کمال الدین. ببین تعبیر منو نگاه کن چی میگم، مدرن ترین کتاب راجع به غیبت امام زمان علیه السلام. ایشون در یه سفری که به مشهد مقدس داشته و بعد اومده در نیشابور با افراد به اصطلاح اشکالدار برخورد کرده، خلاصه اومده ری که مسکنش اینجا بوده در حضرت عبدالعظیم علیه السلام، بعد حضرت رو در عالم مکاشفه، حالا شما بگید خواب، دیده. حضرت فرمودن چرا درباره غیبت ما کتاب نمی نویسی؟ گفته که آقا کتاب نوشتم، تو نوع کتابام راجع به غیبت شما کتاب نوشتم تقریبا به این مضمون. حضرت فرمودن نه، اختصاصا درباره غیبت باشه و غیبت انبیا را هم اونجا بیار. لذا میگم مدرن ترین کتابه. من خودم از این کتاب خیلی استفاده میکنم. این کتاب را هم خلاصه کردم حدود 7-8 سال پیش، حدود 4 سال پیش این خلاصه من چاپ شده. اسمش چیه؟ غیبت محبوب. البته کتاب معمولی نیست، کتاب فانتزیه، از فصلهای مختلف کمال الدین آوردم، خیلی نفیس و عالیه و روایاتش آوردم ترجمه کردم، برای هر فصلش هم یه مقدمه نوشتم. خدا از توفیقاتی که با همه بی‌لیاقتیم به من داده این کتاب بود، غیبت محبوب. تو پرانتز خدمتتون آقایون عرض کنم که، و خانم‌ها مخصوصا، خانم‌ها خیلی گیفت میدن به فامیلاشون، به دوستانشون، به شاگرداشون، به استاداشون، خیلی کادو میدن. سعی کنیم کادوهامون آموزش دینی توش داشته باشه. کسی که توی آموزش دینی، حالا چون جلسه خصوصیه میگم، دومی باشه نمیگم، کسی که توی کادوها کار کرده دوستان من و من هستم، که ما یه سری کادوهای گرون قیمت از نظر معنوی و زیبایی و اینا درست کردیم. از نظر معنوی وقتی کادو به کسی میدیم هم قیمت داشته باشه، هم مذکر باشه، یه تابلو زیبا باشه، یه بشقاب زیبا باشه، یه کتاب زیبا باشه. این کتاب من از اون کتاب‌های فوق‌العاده است. چهارمین کتاب مونه که نفیسه، بسیار زیبا چاپ شده و خلاصه کمال الدینه. حالا از این کمال الدین صفحه 372 که مال خود شیخ صدوق، دو جلد در یک جلده، حدیث شماره 6 رو خدمتتون نقل میکنم. به روح عبدالسلام ابن صالح هروی و به روح دعبل خزائی صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
نقل میکنن راویان تا میرسن به علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم. اینا دو تا از راویان درجه یک ریفرنسای مورد اعتماد شیعه هستن، شخصیت فوق‌العاده بودن. اینا روایت میکنن از عبدالسلام ابن صالح هروی، میگه شنیدم از دعبل ابن علی خزائی. دعبل شاعر بوده، شاعر خیلی مهمی هم بوده، خیلی هم معروف بوده، قصیدش هم درباره امام زمان و ائمه معروفه. این میگه که عبدالسلام ابن صالح هروی میگه شنیدم از دعبل ابن علی خزائی یقول، میگفت انشدت مولای رضا علی ابن موسر رضا قصیدتی التی اولها، انشدت یعنی خوندم و ندا سر دادم خدمت امام رضا که بودم، اون قصیدهی که گفته بودم برای ائمه خوندم، که اولش اینه: مدارس و آیات خلط من تلاوت و منزل وحی مقفر العرساتی. این راجب منزل پیغمبر است در مدینه. میگه مدرسه هایی که آیات خدا در اونجا نازل میشد حالا دیگه تلاوت نداره، صدای تلاوت نمیاد، برای اینکه فرشته دیگه نازل نمیشه که آیات رو تلاوت کنه پیغمبر بشنوه، و منزل وحی که عرساتش دیگه قفر شده، یعنی مثل بیابان قفر بی حاصل شده دیگه، اینجا در اینجا منزل وحی است که از وحی دیگه خبری نیست، یعنی پیغمبر از دنیا رفته. فلما انتهیت الی قولی، خوندم، اینو خوندم یکی یکی، راجع به امیرالمومنین خوندم تا رسیدم به این شعر: خروج امام لا مخالطه خارجون یقول علی اسم الله والبرکاتی. در جمع این ائمه، این که یه امام خروج کنه و ظهور کنه حتمیه، قیام میکند با اسم خدا و برکات را میآورد. قیام میکند با نام خدا و برکات، یعنی توحید و برکات، منظور امام زمان علیه السلامه. یمیز فینا کل حق و باطلی و یجزی علی النعماء و النقمات. این امامی که ظاهر می شود بین ما حق و باطل را جدا می کند و پاداش می دهد بر نعمتها و بر نقمتها، پاداش می دهد. کی داره برای کی تعریف میکنه؟ دبل خزائی داره برای عبدالسلام ابن صالح هروی تعریف میکنه. قال، میگه که وقتی که من اینو خوندم، دبل میگه وقتی من اینو خوندم، بکر رضا علیه السلام بکاءن شدیدا، حضرت رضا علیه السلام خیلی به شدت گریه کردن. ثم رفع رأسه الی فقال لی، سپس سرشونو بلند کردن به من گفتن یا خزائی نطق روح القدس على لسانك بهذین البيتين، روح القدس با زبان تو صحبت کرده این دوتا بیت شعر رو گفته که گفتی خروج و امام لا محالت خارج و یقوم على اسم الله والبرکاتی یمیز فینا کل حق و باطلی و یجزی على النعماء و النقماتی. فرشته روح القدس یه فرشته بزرگتره، این روح القدس به زبان تو این شعر رو گفته که راجع به امام زمان صحبت کردی. فهل تدری من هذا الامام و متى یقوم؟ دبل، این امامی که دربارش این دوتا شعر رو گفتی میدونی که این امام کیه و کی قیام میکند؟ فقلت لا یا مولای، نه نمیدونم این امام کیه و کی ظهور میکنه. الا انی سمعت به خروج امام منکم، فقط یه جمله شنیدم، یه مطلبی رو شنیدم از شماها. اون جمله اینه، خروج امام منکم یطهر الارض من الفساد و یملأها عدلا کما ملأت جورا. اینو شنیدم که از خاندان شما امامی ظهور میکنه، خروج میکنه، زمین را پس از پر شدن از ظلم و جور پر از عدالت میکنه. فقال یا دبل، امام رضا علیه السلام فرمود دبل گوش کن، الامام و بعدی محمد ابنی، امام بعد از من پسرم محمد جواده، و بعد محمد ابنه علی، امام بعد از محمد جواد پسرش علی است، علی النقی علیه السلام، و بعد علی ابنه الحسن، بعد از علی پسرش حسن است. کی داره میگه؟ امام رضا برای دبل، و بعد الحسن ابنه، چون یک و دو و سه تا چهار تا لقب گفته، همشو میخوام عرض کنم که روایت کامل بشه. امام رضا داره برای دبل که شعر گفته امام زمان رو معرفی میکنه، و بعد الحسن ابنه الحجت القائم المنتظر. حجتی است قیام کننده منتظر، یعنی در عالم غیبت، در دنیای غیبت، در زمان غیبت منتظره که خدا بهش فرمان بده، و مردم منتظر ظهور او هستند. المنتظر و فی غیبته المطاع فی ظهوره، در زمان غیبت مردم منتظرش هستن، وقتی ظهور میکنه همه ازش اطاعت میکنن، یعنی حکومتش جهان را فرا میگیرد. حضرت فرمود به دبل لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لتول الله عز وجل ذلک الیوم، اگر از دنیا نماند مگر یک روز، انقدر ظهور این امام حتمی است، خدا این یه روز انقدر طولانی میکنه حتی یخرج، تا امام زمان ظهور کنه. فیملع الارض عدلا کما ملعت جورا، زمین را پر از عدل میکنه همونطوری که پر از ظلم شده باشه. حضرت به دبل یه جمله فرمودن وقتی شعر رو گفت، حضرت فرمودن که فهل تدری من هذا الامام و متى یقوم، میدونی این امام کیه و کی ظهور میکنه؟ متا، متا یعنی کی. حضرت فرمود و اما متا فا اخبارون عن الوقت، متا یعنی وقت ظهورش مشخصه. نه دبل، متا نداره، فقط حدثنی ابی، پدرم به من گفته، امام رضا میگه، یعنی حضرت موسی بن جعفر، ان ابی از پدرش حضرت صادق گفته، ان آبائه از پدرانش تا پیغمبر، ان النبی قیل له، به پیغمبر گفته شد یا رسول الله متى یخرج القائم من ذریتک. اللهم صل علی محمد. قائم از ذریه شما کی خروج میکنه، کی ظهور میکنه؟ از پیغمبر پرسید ده شد. فقال علیه السلام، پیغمبر فرمود مثله مثل الساعه، مثل ظهور امام زمان مثل قیامت است. لا یجلیها لوقتها الا هو، وقتش جز شخص خدا نمیدونه. یکی از علمای بزرگ بود، یکی از شهرستان، خیلی آدم خوبی بود، خیلی هم کتاب راجع به امام زمان نوشته، من ملاقات کردم در شهرشون. گفت امام زمان مگه میشه وقت ظهورشون ندونه؟ گفتم بله، روایات ما داره لا یجلیها لوقتها الا هو، امام زمان همه چی میدونه جز دو چیز در این مسائل، یکی ظهور قیامت، یکی ظهور خودش. وقت تو روایات دیگه داریم که خدا 73 تا اسم اعظم داره، اسم اعظم خدا 73 حرفه، 72 تاشو ائمه و پیغمبر میگن خدا به ما داده، یکیشو استأثر فی علم الغیب عنده، پیش خودش نگه داشته. وقت روایات میگن ترس نداره، امام زمان نمیدونه، ظهورشو نمیدونه، لذا مرتب حضرت با زبان پاک و با دل سوخته داره ظهورش دعا میکنه. از محمد ابن عثمان پرسیدن که امام زمان رو دیدی؟ گفت بله، آخرین باری که دیدم، دیدم دست گرفته پرده خانه خدا رو، میگه اللهم انجز لی ما وعدتنی، و به خاطر همین گفته و اکثروا الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم فان في ذلك فرج. لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض، ظهور او، غیبت او در آسمان ها و زمین سنگین ترین مطلب است. لا ياتيكم الا بغته، نمیاد مگر ناگهان، بدون مقدمه. بدون مقدمه که میگم یعنی اعلام نمیکنن، البته مقدماتش صلاح ما، عبادت ما، تبلیغ ما، پاکی ما، تقوای ما، نون حلال ما، موسیقی کنار گذاشتن ما، ربا کنار گذاشتن ما، خانم ها هر چی با حجاب تر باشن نزدیکتر میکنه. انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا. این حدیث امام رضا علیه السلام از دیبل. عرض کنم خدمت شما که گفتم که در کتابی که خوندم از روش چی بود؟ کتاب کمال الدین صدوق، یکی یعنی مدرن ترین کتاب درباره غیبت امام زمان علیه السلامه. بعد از این کتاب، کتابی که در قرنهای اخیر نوشته شده درباره امام زمان که بسیار بسیار مدرنه و از تمام اینا درس گرفته، کتاب منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر نوشته آیت الله صافی گرپایگانی. به خود ایشون چند وقت پیش که مشهد بودم خدمتشون شرفیاب شدم، گفتم آقا این کتاب شما رو من چندین بار درس دادم و درس دادم واقعا، از 50 سال، از 48 سال پیش من این کتابو درس میدم، میخونم، استفاده میکنم، خیلی هم استفاده کردم. سرچینگش بی‌نظیره. اولا بابهای جدید داره، یعنی با توجه به غیبت نعمانی، غیبت شیخ طوسی و کتابهای دیگری که نوشته شده، دائره المعارف اول و دائره المعارف دوم بهار و کتابهایی که در طول تاریخ نوشته شده، ایشون بابهای جدیدی آورده. این خیلی الان مهم نیست، هر موضوعی را که شما بخواهید ایشون تیتراژ کرده. و غیر از تیتراش کردن، یه کار فوق‌العاده‌ای که کرده، برای اینکه شما که اهل مطالعه هستید عرض میکنم. مثلا ایشون گفته ائمه 12 نفر هستن، 50 تا حدیث آورده، 20 تا آورده، 30 تا آورده، بعد در آخرش ریفرنس داده که حدیثای دیگری درباره 12 امام هست در این فصل صفحه چند، در اون فصل، در این فصل حدیث شماره چند، از خود کتاب ریفرنس داده. این استثناست، کتابای دیگه نداریم اینجوری باشه، مگر جدید، بعضی از کتابای جدید دیدم که اینجوری هستن ریفرنس دادن. مثلا امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن تکیه به خانه کعبه میدن، 10 تا حدیث آورده، بعد از فصلهای دیگری که به این مربوط میشه هم ریفرنس داده. اینم در نوع خودش کتاب بی نظیریست. بچه ها شب جمعه هست، دارم میگم شب جمعه اول ماه ربیع الاول، ارتباط تو با امام زمان بیشتر کن، هم دختر هم پسر، هم آقایون هم بانوان، مخصوصا جوان هم. همین ارتباط، اسمس بزن. مگه اسمس نمیزنی؟ صحبت کن، فارسی صحبت کن، ترکی صحبت کن، هر زبانی دلت میخواد، خیلی خصوصی و بی‌آلایش صحبت کن. کارهای خوبی هم که انجام میدی یا ثوابش به حضرت هدیه کن، یادت بود یا از طرف حضرت انجام